سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از شما که به برنامه پرده نور توجه می‌فرمایید. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به عنوانی تحت دعوتنامه‌های پیامبر اسلام به قدرت‌های زمانه. در این ارتباط در افکار عمومی هست که این مراوداتی رو که حضرت رسول انجام داده هدفش بیشتر این بوده که یا اونها رو به اسلام دعوت کنه و یا به جنگ دعوت کنه. میخوام ببینیم که آیا یک چنین اقدامی، سوالی که مطرح هست اینه که آیا این یه تحمیل دین و مذهب تلقی نمیشه و امروزه چنین دعوتهایی رو در افکار عمومی هست که سه شرط میذاره: اسلام آوردن یا جزیه گرفت و جزیه گرفتن و جنگ تعریف میکنن، که باز اینها هم در ذهن بعضی افراد حالت زورگویی داره. شما بخوای زور بگی، پول بگیری و به اصطلاح دین خودتون رو به افراد دیگر تحمیل کن. خب فکر کردیم که آقای بازرگان رو ازشون خواهش کنیم تشریف بیارن که در این مورد ببینیم چه مراوداتی انجام شده از نظر تاریخی ثبت شده و ببینیم چه سوالاتی مطرح هست. خیلی خوش آمدید. تشکر میکنیم آقای بازرگان.
به نام خداوند جان آفرین و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. ببینید، خب در افواه این هست، در تاریخ هم نقل شده، به خصوص پس از فتح اسلام، که مثلا سه شرط اعراب مهاجم قرار داده بودن: یا اسلام آوردن، یا جزیه دادن، و یا جنگیدن. ولی نامه هایی که پیامبر اسلام نوشتن به سران کشورهای قدرتمند اون روز دنیا، اینا همه هست، ثبت و ضبط شده، کتابایی هست، کتاب به نام مکاتیب الرسول هست، همه این قراردادها، نامه‌ها، همه مکتوب هست، تو موزه ها هستش. اینا روشن، آدم میتونه مراجعه بکنه یه چنین چیزی هست یا نه. این نامه‌هایی که به سران دو ابرقدرت اون روزگار، یعنی ابرقدرت ایران زمان ساسانیان و روم هراکلیوس، پیامبر اسلام فرستاده، یا مثلا به حاکم مصر و یمن و بحرین و جای دیگه، خب اینا همه هست، اینا در موزه ها هست. و کی اینا رو پیامبر فرستاده؟ سال ششم هجرت، بعد از اینکه به سمت مکه میرن که برن زیارت کنن، کافران بتپرستای مکه اینا رو راه نمیدن. همه تاریخ میدونن دیگه، یه صلحی بینشون میشه، یعنی یه قراردادی به نام صلح حدیبیه بسته میشه که شما حالا برین دو سال دیگه شما حق دارید بیاید کعبه رو زیارت کنید. با 3000 نفر پیامبر رفته بودن بدون اسلحه، با لباس سفید، چون کعبه مورد احترام همه قبائل بوده، گرچه در حال جنگ با کافران مقیم مکه بودن، ولی برای زیارت بلا مانع میدیدن که برن اونجا، ولی اونا مانع میشن، نمیذارن. بعد از جریان صلح حدیبیه پیامبر اسلام نشستن نامه هایی، یعنی به دستور ایشونشون که نمی نوشتن، برای سران کشور قدرتمند اون روز فرستادن. یه ده از اینا که در حال منافقین اصطلاحاً میگفتن، اینا میخندن به پیامبر. این اصطلاحی که تو فارسی هست، میگن که فلانی رو به ده راش نمیدادن، سراغ خونه که ادخلا داره میگرفت، میگن ما رو راه نمیدن به مکه، ما این همه راه اومدیم از مدینه، اینجا ما رو راه ندادن، دست حسب دراستر داریم برمیگردیم. یه همچین صلحنامه ای رو امضا کردیم که به نظرشون میامده بعضی از موادش مثلا برای ما کسر شأنه. حالا پیامبر اسلام برای ابرقدرت ایران و روم مثلا نامه مینویسه و اونا رو دعوت به اسلام میکنه، یعنی میخندیدن یه دهی. این نظر تاریخی همه اینا رو بیان کردن. خب پیامبر اسلام توی شرایطی که تو خود شبه جزیره عربستان سال ششم هجرت در ضعف و در تنگنا هست و در شهری که محل تولدشه نمیذارن بره، یعنی قدرت رو تو اون شبه جزیره پیدا نکرده، آخه چطور ممکنه شرط بذاره که یا می جنگیم با تون یا جزیه بدیم؟ یعنی تعجب کسانی که این حرف رو می زنن به این مسئله بدیهی هم توجه ندارن. تو کدوم مقطع تاریخی؟ یعنی مگه ممکنه که یک کسی که خودش تو شهر خودش امنیت نداره، تو شبه جزیره هنوز محلی از اعراب نداره، خواسته باشه تهدید به جنگ بکنه به ابرقدرت ایران یا روم که پدرتون در میاریم یا بیار مسلمان بشین یا جزیه بدین؟ یعنی اصلا یه همچین چیزی قابل تصور نیستش. و بعد نامه ها موجوده، نامه ها همه هر کسی میتونه بره ببینه آیا تو این نامه ها تهدید به جنگ هست یا نیست. بعدن اگه اعراب در دوران بعد، دوران بنی عباس و بنی نمیدونم مروان و بنی امیه، از این کارا کردن یا شرط و شروطی گذاشتن، هر دین و آینی به هر حال کسانی که بعدن اومدن خیلی کارا کردن، ولی بحث ما که اون نیست. ببینید در نامه های پیامبر بویی از تهدید هست یا نه؟ من اینایی که مهمه بعضیاشو خدمتتون میخونم، شاید برای ما ایرانی ها مهمتر از همه نامه‌ای که به خسرو پرویز پادشاه ایران نوشته شده. عرض کردم که نامه ها چون دو تا ابرقدرت بوده، از این طرف ایران بوده و کشورهای تحت نفوذ ایران مثل یمن مثلا یا مثلا بحرین، از اون طرف هم حکومت روم بوده و مصر و شام که اینا تحت نفوذ اونا بودن. یعنی این دو تا قطب بوده. قطب ایران اول خب برای خسرو پرویز پیامبر فرستادن. من اینن نامش رو میخونم، نامه خب ترجمهش رو میخونم که قابل فهم برای بینندگان عزیز باشه. میگه اول با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، یعنی آغازش به نام اون خداوندی که رحمت عام و خاص داره، رحمت جهان شمول داره. نامه از محمد فرستاده خدا به خسرو بزرگ پارسیان، بعدن شاهنشاه میگه، یعنی با احترام دیگه، نمیگه به خسرو مثلا فلان، ولی خسرو بزرگ پارسیان. درود بران که پیرو هدایت باشد، یعنی با احترام داره آغاز میشه. السلام و علی من تبع الهدى، درود بر کسی که از هدایت پیروی بکنه و به خدا و پیامبر او ایمان بیاره و گواهی بده که معبودی جز خدا نیست. و شهد ان لا اله الا الله، شهادت به این که اگه خدایی تو جهانه یه خداست، این خدایان متعدد بت‌ها باطله. و محمد عبد او و فرستاده اوست، نمیگه من مقام فلان، شهادت قبول بکنه که منم بنده خودم و فرستاده و پیامبر او هستم. بعد میگه تو را به پیام خدا فرا میخوانم، اد او که الى امر الله، که من پیامبر خدا بر همه مردمم، تا هر که را زنده باشد بیم دهم. زنده باشد نه زنده جسمی، یعنی میگه اونایی که اهل فکرن، اهل اندیشن، من پیام خدا را میخوام برای کسانی که زنده باشن از نظر شخصیتی برسونم و حجت برای منکران تمام شود. اسلام بیاور تا در امان باشیم. میگه اسلم تسلم، یعنی سلامت تو در گرو تسلیم شدن به حقایق جهانه. و اگر نپذیری، عرض من اینجاست، نمیگه اسلام بیار وگرنه آماده جنگ باش یا وگرنه جزیه بده، میگه و الا علیکل اسم المجوس، گناه ملت به گردن توه، یعنی حواله میده به خدا. میگه اگر میخوای در نظام خدا در جهان هستی سلامت باشی، پناه ببر به خدا، وگرنه گناه پیروانت که میگه الناس علی دین ملوک، مردم به دین حکومتاشون هستن. مطلقاً تهدیدی در جنگ نیست. حالا من اینکه دارم عرض میکنم، این نامه تو همه کتابای تاریخ هر کسی میخواد خودش برگرده بخونه ببینه یک کلمه هست که اگر نه با جزیه بدی یا وگرنه ما به جنگ تو میایم. میگه گناه ملتت به گردن توه. خب کلمات همطور که عرض کردم، هم عظیم فارس، میگه نامه به عظیم فارسه، هم تهدیدی درش نیست و هم میگه در برابر خدا تو مسئولی. با احترام، با تشویق کلماتی که سلام بر کسی باد که بپذیر این حقایقو، و دعوتش هم خب به توحید دیگه. در این نامه که همه جام هست مورد تاییدم هست، اصلا سخنی از جنگیدن و همطور که عرض کردم جزیه دادن نیستش.
خیلی ممنون. حالا آیا سندیت هم وجود داره برای اینکه خسرو پرویز چه عکس العملی، چه جوابی داد، چه عکس العملی نشون داد، و یا ممکنه حالا ممکنه در اون زمان نه ولی بعدها چه عکس العملی نشون داد نسبت به این روشی رو که پیامبر گرفته بوده؟
بله، خسرو پرویز اون چه که تو تاریخ نقل کردن سخت برآشفته، بسیار عصبانی شده، نامه پیامبر اسلامو گرفته پاره کرده، چون میدونین اعراب در طول تاریخ قبل از اسلام برده بودن برای ایرانیان. شاپور زولکتاف معروفه دیگه، تو کتابای تاریخ یادم مدرسه میخوندیم که کتف همه این اعرابو ردیف مثلا 100 نفر 1000 نفر ما رو کتف و سوراخ میکردن، تناب عبور میدادن. اصلا اسم پادشاه ما شاپور زولکتاف، صاحب کتف ها، یعنی همیشه خب در دوران ضعف بودن. حتی بعضی از شعرا هم گفتن نمیدونم اینها که سوسمار خور بودند مثلا هوس تخت پادشاهی کردن و شیر شتر خوردن و سوسمار عرب را به جایی رسید از کار. یعنی همچین دیدی با تبختر و خود بزرگ بینی داشتن به اینا. بنابراین که نامه میاد، نامه رو پاره میکنه و از کاخ اون پیک پیامبر رو بیرون میکنه و بعد دستور میده به حاکم یمن. یمن هم از به اصطلاح نواحی تحت نفوذ ایران بوده. اینا دوتا ابرقدرت بودن، روم و ایران، و حواشی به اصطلاح قلمرو به روم تحت نفوذ اونها بودن. حواشی ایران هم چه بحرین چه مثلا عمان و نمیدونم جنوب خلیج فارس، اینا تحت نفوذ خب حکومت ایران بوده، یا عراق فعلی هیره. خسرو پرویز نامه‌ای میفرسته به بازان. بازان در واقع دست نشانده حکومت ساسانیان بوده که این مردک رو دستگیرش بکن بفرست ببینم مثلا این حرفاش چیه.
تو بحرین بوده.
بحرین، بله، حاکم بحرین بوده، در واقع دست نشانده ایران دیگه. یعنی اون مأمور میشه که بره پیامبر اسلام رو دستگیر بکنه، کتبسته بیاره که مثلا این حرفا چیه. و اون وقتی که مأمورینی میفرسته میان در مدینه سراغ پیامبر که مثلا بگن یه همچین مأموریتی هست، بیا خودتو معرفی کن، پیامبر میگن که خبر نداری که خسرو پرویز توسط پسرش کشته شده، شیرویه جای اون نشسته و دیگه به قدرت نیست. و اینا هم تعجب میکنن وقتی به یمن برمیگردن. اون اصلا حیرت میکنه. اون موقع قدیم که خبر مثل امروز زود تو تلکس خبرگزاری ها که نمیامده، و اون میگه که نکنه این مرد مثلا از جانب خدا هستش که همچین چیزی رو خبر داره، شاید از یه طریق دیگه خبر زودتر از یمن به اونها رسیده بوده. اون خودش با اتباع در واقع زرتشتی که اینام داشتن در واقع میان مسلمون میشن، و اصولا یمن از اون قلمرو به حکومت ایران به قلمرو به مدینه میپیونده. یعنی عکس العمل متاسفانه خسرو پرویز برخلاف بقیه نامه هایی که پیامبر اسلام به جای دیگه فرستادن بسیار توامه با عصبانیت و یعنی تأمل و یک فکر کردن و اندیشه کردن و بررسی کردن نبوده، و حتی بیرون کردن از کاخ او رو. در موارد دیگه هم دیده شده که یک همچین خود بزرگ بینی هایی متاسفانه بوده تون سیستم ما. بله،
درست. اینم باز همون در سال حدود همون ششم
بله
هجری بود.
بله، بعد از سال حدیبیه.
بسیار. حالا شما اشاره کردید مرکز دیگری که بوده روم بوده، به فرمانروای روم هم نامه‌ای نوشته. میخوام ببینیم اون متنش آیا شبیه هست با آنچه که برای خسرو پرویز فرسته، و عکس العمل روم چی بوده در این مورد؟
بله، اون نامه را هم توسط امیر بصرا پیامبر فرستادن. امیر بصرا یه منطقه‌ای در سوریه فعلی در اونجاها بوده، و او به هراکلیوس میفرسته. هراکلیوس هم در بیت المقدس بوده و بعد از پیروزی رومی ها بر ایرانی ها بوده که در اوج قدرت بودن رومی ها، نامه رو به پیامبر فرستاده نامه پیامبر رو که من عیناً اون رو هم میخونم. اینو شخصی به نام دحیه کلبی در واقع خونده برای امپراتور بزرگ دیگه، حالا بر ایران هم اونا غلبه کردن، یعنی قدرت اول دنیا رو داشته. اینم با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشه، یعنی از اول رحمت جهان شمول و عام خاص خدا رو مطرح میکنه. میگه این نامه از محمد پسر عبدالله بنده و پیامبر خدا به هرقل بزرگ رومیان، هراکلیوس رو تو عربی هرقل. اینم باز اینطوری آغاز میشه: درود بر کسی که پیرو هدایت باشد. اما بعد، من تو را به آیین اسلام فرا میخوانم. اسلم تسلم، تسلیم نظامات خدا باش تا به سلامت و امنیت بمونی. خداوند تو را پاداش مضاعف دهد اگر روی برتابی، یعنی پشت بکنی به این پیام، گناه پیروانت به گردن تو خواهد بود.
بازم
نه تهدید به جزیه است، نه تهدید به جنگه، یعنی تو که مانع این ابلاغ این پیام معنوی میشی، خب گناهش میشه آفریدگار جهان به گردن توه، تو مانع هستی. بعد یه آیه قرآن میخونن که براش آیه قرآن نوشته شده، آیه 64 سوره آل عمران. میگه قول یا اهل الكتاب، پیامبر به اهل کتاب اعلام بکن که تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بیننا، بهشون بگو که بیان ما با هم وحدت کنیم، یکی بشیم پیرامون این محور، الله نعبد الا الله، جز خدا رو نپرستیم، یعنی بت پرستی و شخصیت پرستی رو رها کنیم، ولا نشرک به شیئا، هیچ انگیزه و عامل غیر توحیدی نداشته باشیم، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، بجز خدا اربابای دنیا این طاغوتا جبارا دیکتاتورا رو سرسپردگی نکنیم. این نامه در واقع همینه، آخرش پیام دعوت با اتحاد با رومی هاست، با به اصطلاح پیروان مسیحیت در رومه. این آیه 64 سوره آل عمران رو خوندم، فارسیش هم اینه: بیایید که جز خدا را بندگی نکنیم، هیچ همتایی برای اون نگیریم و یکدیگر را به اربابی اتخاذ نکنیم. بعد میگه اگر اونا اعراض کردن، پشت کردن به این به کلام تو، بهشون بگویید گواه باشید که ما تسلیم این حقیقت هستیم، شما بدونین که ما این پیشنهاد صلح رو دادیم، فشهدو انا مسلمون، شاهد باشید ما تسلیم این حقیقتیم. در این نامه هم میبینیم که هیچ تهدید به جنگی نیست، تهدید به یه حقیقته که در برابر آفریدگار اگر نخوای ملتت آشنا بشن، گناه ملتت به گردن توه، همین دیگه، درست. چیزی بیش از اون نیست.
خیلی متشکرم. پس جالب اینجا تو هر دوتا نامه‌ای که تا حالا خوندیم، مسئله توحید رو
بله
رسول خدا اشاره بهش میکرده،
بله،
یعنی هرچند کوتاه بوده دیگه نامه ها، توحید رو. حالا خب عکس العمل روم چی بود آقای بازرگان؟ هرکلیس،
بله، حالا جالبه اون موقع اون ایران شکست خورده بوده از روم، اون عکس العمل تند داشته، ولی هرکلیوس برخورد خیلی معقول و منطقی میکنه. نماینده پیامبر که میاد میگه که خب حالا بررسی میکنیم، تحقیق میکنیم، ببینیم که این کیه، این شخصی که ادعای پیامبری کرده از حجاز، این کی هست و چی میگه. و بعد دستور میده به هر حال درباری ها که داشتن، ببینین تو این منطقه، یعنی تو منطقه اینا روم بوده دیگه، کسی از اون منطقه حجاز عربستان اینجا هست. اتفاقا در دوره‌ای بوده که ابو سفیان رهبر به اصطلاح دشمنان پیامبر تو اونجا بوده با یه تعدادی از به اصطلاح کسانی که اعتقادی به دین و اینها نداشتن، از اونها تحقیق میکنن. در واقع اونها رو خواسته هراکلیوس، سوالاتی کرده، این توی صحیح بخاری پاسخهای سوال امپراتور روم و پاسخ ابو سفیان هست. من محوراشو خدمتتون عرض میکنم. از ابو سفیان میپرسه که این کیه، این خانوادهش چه جور آدمایی هست؟ میگه نه، خانواده شریفی هستن. بعد میگه که قبلا تو خانواده این کسی چنین ادعاهایی کرده؟ میگه نه، داشت تحقیق میکرده. میگه پیروان این شخص اشرافن، مثلا طبقات برگزیده جامعه، یا فقیر فقرا و بینوایان، میگه نه این آدمای فقیر فقرا دنبالش را افتادن، میگه تعدادشون در حال افزایش یا کاهشه، یعنی داره رونق میگیره یا نه یه چند سباهی نوبتش هست و خسته میشه. میگه تا حالا کسی از دینش آمده بیرون مرتد شده؟ میگه نه، اینا خیلی سفت و سخت به این عقاید هستن. میگه قبل از اینکه ادعای نبوت بکنه سابقه دروغ و به قول امروز میگم مالی خولیا و مثلا دوچار پریشانه های بوده یا نبوده، یعنی همه این تحقیقاتش رو این کتاب های تاریخی، حالا چقدر درسته یا غلطه من نمیدونم، اینو تاریخیه، تو کتاب های تاریخی هیچ وقت نمیشه قسم خوردش، ولی این گزارش ها تو کتاب صحیح بخاری هست که بر 200 قرن اوایل قرن سوم به صلاح حالا صحیح یا غلط اینا جمع آوری شده. میگه تا حالا با هم جنگیدین؟ شما که اونا رو قبول ندارین، شما بر اون آیین آبا و اجدادتون هستین، بر بت پرستی برخوردی داشتید؟ میگه بله فراوان برخورد داشتیم. میگه خب کدوم برنده شدید؟ میگه نوبتی جنگ بدر اونا بردن، احد ما بردیم، ما دائما در حال جنگ و گریز با هم هستیم. میگه خب اون چی میخواد از شما؟ حرف حسابیش چیه؟ میگه حرف حسابیش اینه که میگه همه این بت‌های خدایان متعدد رو بشکنید بریزین دور، خدا یکیه، خدای واحد هست. این خب میبینه منطقیه، خود مسیحیان خب همین اعتقاد رو داشتن. میگه خب چه خوب، منم خوشم میاد اگر ببینم با این صحبت بکنم این مرد اطلاعاتش از کجاست، این حرفا مربوط به مثلا دین ماست، اون عربای مثلا که بت پرست بودن این حرفا سرشون نمیشده، چقدر خوبه با، یعنی تشویق میکنه. و بعد نامه پیامبر رو میخونه خودش در برابر این سرانه مثلا کلیسا و بعد اونا پچ توشون میفته و یه مقداری اخ میکنن و امپراتور روم احساس میکنه که نه مثل این که خیلی موضع درستی نیست، ممکنه اونا علیهش شورشی بکنن. میگه نه من میخواستم شما رو امتحان بکنم ببینم چقدر در مسیحیت جدی هستید. و برحال برخوردش یه برخورد تحقیقه، در واقع هیچ عکس العملی نشون نمیده. البته بعدها اینها یکی دو سال بعد ظاهرا اون جنگ تبوک رو راه میندازن، جنگ مهمی بود که 3 تا سردار مسلمان هم کشته میشن دیگه. یکی اون جعفر بود، جعفر ابن ابی طالب اون که سال هم در حبشه در تبعید بود، تازه برگشته بود به عنوان یک چهره خیلی ممتاز، اون پرچمدار جنگ بود، اون کشته میشه. پیامبر گفته بودن اگر او کشته شد نفر بعد فرزند خوانده خودشون اون بله زید ابن حارثه بود که اون پرچم رو بگیره، زید میگیره، اونم کشته میشه. گفته بودن نفر سوم یه شخصی به نام عبدالله ابن رواحه بوده، اونم پرچم دار میشه، اونم کشته میشه. یعنی 3 تا رهبری که پیامبر تعیین کرده بوده هر 3 کشته میشن. و بعد خود مسلمان ها خالد ابن ولید رو انتخاب میکنن و اون جنگ رو یه جوری فیصله میده که از بین نرن، یعنی در واقع ضربه بزرگی مسلمان ها میخورن. خب سپاه روم بوده، یه قدرتمندترین نیروی جهان بوده که ایران هم شکست داده بوده. البته بعدن در زمان ابوبکر پیروزی های مسلمان ها به دست میارن، یه مقداری جبران میشه، ولی منظور اینه که حداقل در نامه پیامبر که رسیده بوده اون موقع برخورد خوبی کرده امپراتور روم. حالا بعد جنگ های شده دیگه ربطی به اون برخورد اولیه نداره.
درست، خیلی متشکرم. در اشاره کردید آقای بازرگان به مصر،
بله،
که تو کمپ به اصطلاح روم بوده، یعنی دو قطب که گفتید اشاره کردید که مصر هم بوده و از قرار نامه‌ای هم به والی اونجا فرستاده شده و میخوام ببینیم اون چی بوده متنش و عکس العمل اون قسمت چی بوده.
بله، خب مصر هم همونطور که میدونید بالاخره مرکز یه تمدنی و قدرتی بوده، مصری ها خیلی پیشرفته بودن، فرعون ها اونجا حکومت میکردن، ولی در به اصطلاح رسالت پیامبر اون اوائل که اسلام مطرح میشه مصر تسخیر شده بوده توسط روم باستان، حکومت در واقع روم در واقع دست نشانده بوده، اون قبطی ها و اون قدرت تاریخی روم در اون موقع تحت نفوذ امپراتوری روم قرار داشتن. دولت روم باستان یک شخص رومی تبار رو به نام مقوقس، این رو به عنوان در واقع نماینده خودش در مصر قرار داده بوده که به ازای پرداخت سالی 19 میلیون دینار اونجا حکومت بکنه. البته خودش چیزی بوده دیگه، خودش اهل روم بوده، رومی تبار بوده، درست شبیه این که وقتی اسکندر بر ایران پیروز شد، خب 134 سال سلوکیان در ایران حکومت میکردن دیگه، اینا جانشینان اسکندر بودن، اسکندر خودش از دنیا رفته بود. معمولا وقتی ابرقدرت های کشوری رو میگرفتن، سرداری رو کسی میذاشتن ولی میگفتن تو اینقدر باید مالیات از اونجا بدی. تو ایران هم همینطور بودی، حاکم اصفهان باید سالی اینقدر مثلا بده به مرکز، شیراز، مثلا هر شهری دیگه، استاندارا مأمور جمع‌آوری مقداری مالیات بودن به حکومت مرکزی ارتش رو. خب در مصر هم همینطور بوده. این شخص مقوقس در نظر تاریخی نوشتن که او بر حال مخاطب پیامبر بوده، نامه به اون رسیده، اونم باز میخونم، خیلی اینا همه شبیه همه. اونم با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، اینم از محمد فرزند عبدالله بنده و پیامبر خدا به مقوقس بزرگ قبطیان، بزرگ اونجا هست دیگه. درود بر پیروان هدایت، من تو را به اسلام دعوت میکنم، اسلام بیاور تا در امان باشی. همونی که میگه اسلم تسلم، یعنی به سلامت ماندن انسان در پیروی از آفریدگار خودشه. بعد همون آیه 64 آل عمران رو تو این نامه نوشتن، همون پیام خدا رو. پیامبر به اهل کتاب بگو که پیامون بیاین با هم وحدت بکنیم، تعالو الا کلمت سواء بیننا و بینکم، بیاین همه زیر این کلمه با هم توافق بکنیم، جز خدا نپرستیم، شرک نورزیم، این اربابار هم رها کنیم، به جایی که ارباب طاغوت و جباران بشیم، ما همه فرزندان خدا هستیم، بندگان خداییم، به عنوان بندگان خدا با هم باشیم. بعدم میگه اگه اونا نپذیرفتن، پشت کردن، بهشون بگو شما شاهد باشید که ما پیشنهادمون وحدت صلح با شماست. یک کلمه هم تو این نامه به مقوقس پادشاه مصر نه جزیه است و نه تهدیده به جنگ. اما عکس العملی که در واقع این حاکم مصر داشته، با گرمی استقبال میکنه، فقط یه سوالی مطرح میکنه به این پیک پیام آوره، میگه خب شما میگین این پیغمبر خداست، خب اگه پیغمبر خداست میگین اون رو از مکه بیرون کردن، 13 سال آواره بوده، هنوزم راه نمیدن، شما رو هم راه ندادن، اگه پیغمبر خداست، خدا زورش نمیرسیده که اینا رو به هر حال چرا نفرین نکرده که خدا اینا رو مثلا به عواقب کارشون برسونه. یه پاسخ خیلی حاضر جوابانه میده، میگه به همون دلیل که وقتی عیسی مسیح رو مصلوب کردن اونم نفرین نکرد که خدای این مردم رو تارمار بکن. میگه هر دلیلی برای اون داشته، این دلیلم برای این است. حالا در واقع این استدلال رو نکرده که قرار خدا اینطوری نیست، قرار خدا اختیار و آزادی بشره، باید پیروان هر رسولی خودشون دفاع کنن و دشمن رو تارمار کنن، خدا نمیاد که سوگالی بار بیاره و از یه عده‌ای حمایت بکنه. به هر حال این حاکم مصر اونطوری که در تواریخ نقل کردن وعده تحقیق و بررسی میده، یه پاسخ محترمانه است و کادو میفرسه برای مسلمان و برای پیامبر اسلام، هدایایی میفرسه و دو کنیز رو هم فرستاده که خب رسم اون زمانه دیگه، اون چیزی که معمول بود هم که تا این اواخر هم دوران قاجار هم در واقع همش رد و بدل کردن کنیزا و این حرفا بود، او از این طریق مثلا میخواسته نزدیکی پیدا بکنه، هدیه فرسته به جون که بکشه پیکو یا پاره کنه نامه رو، برخورد خیلی معقول و صلح‌آمیزی با نامه پیامبر اسلام مسلمان داشته.
جالب بود در ارتباط با شاید بعد نماشه یکی دیگرم بحرین رو شما اشاره کردید. حالا این بحرین خب الان احتمالاً با بحرینی که الان ما میشناسیم در قسمت جنوبی خلیج فارس متفاوته احتمالاً.
بله.
یعنی شاید بخش گسترده تری از اون ناحیه رو داشته.
بله بحرین ما حالا خب در جزیره خب محدود بحرینه، ولی اون موقع از یمن عمان و از اون طرفا تا بصره، یعنی این قسمت‌های جنوبی خلیج فارس، همه در واقع در قلمرو اونا بوده و خب این بسط هم بحرین بوده، یعنی برای خودش یک قدرتی بوده دیگه. نامم برای او نوشتن اتفاقا این نامه پیامبر سال 1836 آلمانی ظاهرن، من یاد داشتم کرده بودم اگه اشتباه نکنم، ولی یه آلمانی دکتر بوش آلمانی 1836 این نامه رو در واقع بررسی کرده و این سندیتش رو نظر چیزای فنی که هست اینو تشخیص میدن. برای این نامه در یک سنگی هم حک شده الان در فرودگاه بین المللی این بحرین، این نامه هستش، که نامه البته خیلی ساده تر از قبلی هست. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد الى محمد رسول الله الى منذر ابن صابا. نامه از محمد رسول خدا به منذر ابن صابا که در واقع حاکم اونجا بوده. ادعو که الى الاسلام، تو دعوت میکنم به تسلیم به خدا. اسلم تسلم، این تو همه این نامه ها این هست. بعد میگه خدا آنچه را که در تسلیم خدا باش تا همه اونچه که در اختیار توست خداوند برای تو قرار بده. این را بدان که این آیین به جاهای دور خواهد رسید. یعنی فکر نکن که حالا یه حرفی هست و مثلا حالا میگذره. اتفاقا گزارشی که سیر نویسان دادن میگه او مسلمان شد و یه نامه محترمانه هم به پیامبر نوشته، ولی خب مسلمان نشده، اصراری هم نبوده که تسلیم بشه، ولی خب به هر حال برخورد خیلی معقول کرده. این نامه ها همه نامه هاییست که غربی ها در واقع تایید کرده. اون نامه به مصر رو هم 1850 توسط فرانسوی بارتلمی در یکی از دیرهای مصر کشف شده که اصالتش هم غربی ها بررسی کردن. سلطان عبدالحمید پادشاه عثمانی هم این رو به ترکیه برده و الان تو موزه توپسرای در واقع استانبول هستش. یعنی چیزی نیست که بگیم مسلمان ها اینا رو نوشتن، همه این نامه ها به صورت تو موزه های اروپایی عمدتن و اونها بررسی کردن و دورانی به اصطلاح برتری تمدنی که تو قرن‌های اخیر پیدا کردن، ابزار شناخت و بررسی های تاریخی پیدا کردن، این نامه ها همه هست الان.
جالبه.
بله به هر حال اینم نامه این قرار این چهارتا مهمترینش بوده، ولی مکاتب رسول خیلی زیاده، یعنی هم این نامه های دعوت به سلامت و پیام خدا و هم قوانین و مقرران، تمام نامه هایی که پیامبر به وقتی به مدینه رفتن با یهودی ها قرار داد بستن. همین عجیبه که آدم امروز میخونه با این روابط سختی که بین مسلمان و یهودیه، اون موقع چقدر این نامه ها میگن ما با شما هم فکریم هم دینیم، خدا رو ما میپرستیم در برابر بت پرستا، اگه به شما حمله کردن ما از شما دفاع میکنیم، به ما حمله کردن شما دفاع بکنین. خیلی عجیب غریبه که آدم تو اون موقع میبینیم 14 قرن قبل با تمام قبایل اطراف مدینه، یهودی اطراف مدینه داشت. یک مثلا تعهدات صلح‌آمیزی بوده. حالا شاید تو دنیا امروز لازم نباشه کشورهای مجاوره همه با هم در حال صلحن، ولی اون موقع تو شبه جزیره همه قبائل در موضع جنگ و ستیز بودن. وقتی که قرارداد بسته میشه نوشته، معلوم میشه که یک قصد همزیستی صلح‌آمیزی بوده. حالا بعدن اتفاقاتی که افتاده تو دنیای 14 قرن قبل دیگه، حالا تو دنیا مرتب این درگیری ها رو میبینیم. چه انتظاری داریم که اون موقع این برخورد ها مثلا نمیبایست بوده باشه؟ خب این اتفاقات افتاده.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، در صحبتمون در اوایل برنامه اشاره کردیم به این مسئله جزیه.
جزیه بله.
و این میبینیم که در یه حالتی که نگاه میکنید، اگر واقعا این درست بوده باشه، اینی که آقا شما بیا تو محدوده حکومت من زندگی کن، ولی بایستی یه چیزی بدی. حالا اینو در زمان فعلی این در حالت تکس میشه، مالیات میده، هر کی هر جایی میره مالیات اون کشور رو میده. حتی مثلا حالا نمیدونم این صحیح هست یا نه، عکسایی هم که ما تو تخت جمشید میبینیم به دیواره ها هست، اینهایی که از حکومت های کوچک تحت پادشاهی میامدن، اینها هم یه سری چیز میآوردن، هدایایی میآوردن، حالا اسمشو میشه هر چیزی میشه گذاشت دیگه.
بله.
میخوام ببینیم این سوال هست دیگه، آیا بایستی پولی چیزی بدن یا اینکه میتونن در محدوده، یعنی زوره، آیا این حرف زوره یا نه، آخرش بله. اینه، این زورگویی مذهبه در این مورد؟
بله، تو سوالات قبلی اول مرز کردم که نامه های پیامبر هیچ کدوم تهدید به جنگ و جزیه نیست، که بین این ستا شما مخیر هستین، یا اسلام بیارین یا پول بدین یا بجنگین. ولی خب به هر حال بعد از پیامبر این اتفاقاتی که افتاده خصلت جوامع بوده دیگه. ما چون امروز از اون موضع به اصطلاح ناسیونالیستی برخورد میکنیم، یعنی نه ما، همه این ملت ها، ما خب در دوران نادر پادشاه ما رفته مصر، زده کشته اونجا، حمام خون را انداخته، هر چی داشتن دزدیده آورده، دریای نور، کوه نور، تمام ثروت های اونا رو برداشته آورده، حتی یکی از صحنه‌های مثلا امام رضا رو با اون طلاهای سرقت رفته از هند. ولی امروز با افتخار ما یاد میکنیم قهرمان ما نادر رفت چنان پیروزی به دست آورد. خب باید ببینیم که مردم هند چه قضاوتی میکنه. ولی اشرف افغان برعکس آمده تو ایران، حکومت ما رو از وی مرده، الان ناسزا میگیم اشرف افغان اومد، اینا از کجا اومدن، اینا چه کاره بودن، با یک نگاه. یا مگه ما قلم رو به خود ما زمان کوروش و داریوش چند برابر وضع فعلی ایران بوده؟ اینا با دعوت و قربونت برم اینا که نرفتن اونجا، همش جنگ بوده. ولی ما وقتی از موضع ناسیونالیستی، هر کاری که خودمون کردیم، اگه اعراب هم همه کتفا رو سوراخ کردیم، چندین قرن برده ما بودن، تناب رد میکردیم، عرض کردم مثل شاپور و زولکتفا، اینا اشکالی نداره. ولی حالا اونا چرا وقتی مثلا پیروز شدن آمدن جزیه گرفتن؟ خب از موضوع این که این پول زوره، به زور میخواستن. من نمیخوام بگم این کارا خوب بوده، اینا هم بیش کدومش معلوم نیست که الزاماً با قرآن بخونه، ولی جزیه در واقع همون تکسه، همون مالیاته. الان شما تو امریکا آیا اینجا حق دارین مالیات ندین؟ درست مثل این که قتل آدم انجام داشته بخواد از زیرش در بره یا بخواد خلاف گزارش بده، شوخی نداره. تو هیچ کشور اروپایی کسی حق نداره که مالیات نده، بگه پول زوره، پول برای زور، پول زور برای چه میگیرید؟ یعنی وقتی که توی قلمرو اسلامی یه عده‌ای در واقع تو اونجا دارن زندگی میکنند، خب از سرویس هایی که دولت داره میده استفاده میکنن، از حالا اگر مباصلات و راههایی بوده یا دفاع از مرزها میکرده، تقریبا یک خب حق و حقوقی باید بپردازه. خود مسلمان ها میپرداختن، خود مسلمان ها زکات میپرداختن، زکات رقمش اینطوری که میگن خیلی بیشتر از جزیه بوده. پس اونا که خودشون مسلمان هن دارن زکات میپردازن، باید جنگ برن کشته بشن، ولی اهل کتابی که بودن به جای زکات جزیه میدن، زناشون جزیه نمیدن، پیرا نمیدن، بچه ها نمیدن، مریضا نمیدن، دستگاه روحانیتشون چون اونا مثلا وظایف دینی داشتن اونا هم نمی پرداختن، سربازی هم نباید می رفتن، یعنی جونشون هم در پناه بوده. ولی ما امروز وقتی قضاوت میکنیم میگیم یعنی چی، چرا باید جزیه میدادن؟ بله تو شرایط صلح که کسی نباید بده، تازه تو قرآن هم نیست که اینا جزیه بدن کسی اگه جنگ نداره. میگه اون کسانی که با شما نجنگیدن به خاطر عقیده، شما رو نکشتن، شما رو از دیارتون بیرون نکردن، ما هرگز نگفتیم که با اونا روابط عادلانه اقتصادی نیکوکاری نداشته باشید، فقط ما شما رو نه کردیم با کسانی که به خاطر عقیده دارن میکشن شما رو و شما رو آواره کردند من دیارکم، با اونا میگه ولایت اونا رو نپذیرید. نه نه، نظر قرآنی جزیه در شرایط صلح‌آمیز مطلقاً باطله. جزیه از کسانی است که به شما حمله کردند، تهاجم انجام شده، اگه هم فکر شما شدن که اصلا کاری ندارین، خدافظ شما برمیگردین، اگر نه بر افکار و بر مواضع خودشون هستن ولی شما غلبه سیاسی کردین، اونا باید پرداخت این خسارات رو بکنن و یه سهمی دیگه شما مسئول حفظ حدود صغور اونجا هستین، چون نیمه شکست خوردن یا در واقع حالت جنگی دارن. اون دیگه چیزایی بوده که بعدن اتفاق افتاده تو تاریخ. ما تا شرایط رو اون کانتکست خودش رو در نظر نگیریم که در چه شرایط جنگی و نظامی بوده نمیفهمیم. ما در روزگار خودمون میبینیم که امریکا وقتی در جنگ دوم بین الملل پیروز شد، جریان متفقین و متحدین، خب تو آلمان موند تا همین اواخر. خب امریکا تو آلمان، برای چی تو آلمان موندن؟ برای چی تو ژاپن موندن؟ ما این چیزه روزگار خودمون رو تو این دوران توجه بهش نمی کنیم. برای چی تو عراق مونده؟ برای چی تو افغانستان هنوز نیرو داره؟ میگه خب ما بلنشیم بریم، اینو پس فردا القاعده شروع میکنن دیگه. پس تا موقعی که مطمئن نیستیم که اینا عکس العمل نشون نمیدن میمونیم. حالا اونا نمیتونستن بمونن، میگفتن یه به هر حال ما مسئول این حدود صغور هستیم، یه جزیه ای اونا که تو این حدود زندگی میکنن، کسانی که زندگی نمیکنن که نباید بدن. البته زیاده روی ها نمیدونم زورگویان بوده، ولی بشر کرده این کاره، همه جا میکنن. اونا که ایران هم اومدن خیلی زور گفتن، خیلی برده گرفتن، یا زنها رو به کنیزی بردن. ولی کیا این کاره کردن؟ همون بنی امیه، همون بنی عباس، همونا که با خاندان پیامبرشون اونا رو قتل عام کردن، امام حسین و یارانش، و اون بلاها رو به سرشون آوردن. خب معلومه با بیگانگان می کاره میکنن. این چه ربطی به دین داره؟ توجیه میکنه بشر دیگه. بنابراین در واقع اینا خیلی نمیشه به حساب دین گذاشته.
بله. در مورد خود همین ایران شما اشاره کردید آقای بازرگان، ایران هم از کشورهایی بوده که موقعی که اومدن کنترل رو روش گرفتن، حالا چه عرب بوده چه بعد از اون آمدن، میبینیم که همش در ارتباط با اسیر گرفتن و غارت و بردن و کشتن و اینها بوده و خیلی هم وخیم، یعنی بله. بیرحمانه این کار رو کردن.
بله. ببینیم، ما عرض کردم که یه وقت هست که با اون تمایلات و خواسته های ملی میریم سراغ یه قضیه، ولی تاریخ رو که نمیشه با پیشداوری ها و با تمایلات نفسانی رفت سراغش. اگه برگردیم هر کتاب تاریخی رو شما بخونین که برخورد ما با اعراب چگونه بوده، اصلا از کجا آغاز شده، چه اتفاقی افتاده که جنگ بین ایران و اعراب آغاز شده. خب نامه دعوتی که سال ششم، یعنی 4-5 سال قبل از فتح ایران اتفاق بیفته، خب پیامبر فرستاد اونه که پاره کردن. 4 نبرد اولیه تو هیره انجام شده، هیره عراق فعلیه. درسته که عراق دست نشانده ایران بوده، تحت نفوذ ایران بوده، ولی منطقه عرب هاست. البته مقداری زرتشتی اونجا بودن، مانبی مذهب بوده، ولی عمدتاً یا بت‌پرست بودن یا مسلمان بودن، عرب بودن. هیره در واقع، هیره اون منطقه بین النهرین، منطقه‌ای که امروز عراقه. 4 نبرد اول ایران و مسلمان‌ها در اونجا اتفاق افتاده. سپاه ایرانه که حمله کرده برای تار و مار کردن اعرابی که حالا به قول خودشون میگفتن اون موقع اینا پررو شدن، رو در آوردن، چون قرن‌ها بوده که اعراب تحت سلطه ایران بودند و برده بودند و ایران اونجا کسانی رو میگذاشته که بر اینها در واقع حکومت کنن. برای اولین بار بعد از فوت پیامبر، یکی از اون سرداران عرب به نام المثنا، این به یکی از اون مناطق فرعی هیره حمله میکنه و موفق میشه که مثلا اون حاکمی که ایران گذاشته بوده پس بزنه. این خبر به حکومت مرکزی ایران میرسه، اون نامه می‌نویسه به ابوبکر که این حکومت ایران خیلی درش ضعف و سستی و اختلافه. می‌دونید تو ایران در ظرف 4 16 یا 12 شاه عوض میشه، پشت سر هم هر کدوم 3-4 ماه بیشتر نبودن. اختلافات فوق‌العاده درونی که تضعیف کرده بوده اون نظام، و ظلم و ستم و غارت دستگاه دینی، اون موبدان و سلطه‌ای که داشتن، فشاری که رو مردم می آوردن، مالیات‌های کمرشکن، به شدت جامعه تضعیف شده بوده. وگرنه ارتش نیرومند اسلام که ایران که با روم برابری می‌کرده، اینا که به این سادگی نمی‌تونستن در برابر 400-500 نفر شکست بخورن، اصلا معنی نداشته. بنابراین اینها در واقع بعد از فوت پیامبر اسلام هم که اختلافاتی پیش آمده بوده، زمان ابوبکر یکی از تلاش‌های ابوبکر جمع و جور کردن این اختلافات بعد از فوت پیامبر بوده، جنگ‌های رده پیش آمده بوده، یده‌ای هر کشوری همینطوره دیگه، قدرت وقتی که در واقع فرو پاشیده میشه یده‌ای از این ور اونور سر در میارن. بهترین موقعیت بوده برای حکومت ایران که این بساطو جمع بکنه و لشکر میکشن. موفقیت‌های دو طرف داشتن ولی ضعیف بوده حکومت مرکزیان. در 4 نبرد اولیه بالاخره شکست میخورن، برمیگردن سپاه ایران برمیگرده، اونا خب میان جلوی نامه‌ای از عمر خلیفه دوم که میگه ما از خدا آرزو میکردیم که ای کاش بین ما و ایران کوه بلندی بود، نه اونا این طرف میتونستن بیان نه ما اون طرف میرفتیم، ولی اونام در برابر یه ابرقدرت قرار گرفتن که حالا شکست خوردن، خب پس فردا برمیگردن. خب اونام فرستادن جلو، بعد تو مدائن، بعد شاه ایران فرار کرده، خودش توسط یه آسیابان ایرانی کشته شده به تبع، یعنی جایگاهی نداشتن بین خود مردم، بعد فرار کردن و تلاش هایی بوده، یعنی در واقع دعواهای تاریخی که خب همه جای دنیا بوده، زمینه هم نداشتن، بین خودشون هم اختلاف بوده، پسر پدر رو میکشته، برادرش رو میکشته، همه در حال کشتار همدیگه برای رسیدن به قدرت بودن. خب معلومه یه جمع قلیلی که تحت فشارهای تاریخی هم بودن، ظلم شده بهشون و انگیزه هم دارن، اینا میان از خودشون دفاع میکنن. حالا آمدن گفتن خب اگه شما هم فکر ما هستین ما برمیگردیم، اگر نه حالا شما در حال جنگ ما این، پس حاضر باشین بپذیرید مالیاتی بدید، جزیه اسمشه، یا نه اگه بخوان بجنگین میجنگیم با هم دیگه. یعنی در واقع ماجراهای تاریخی وقتی درست بیرون از اون تمایلات و علاقه شخصی خودمون به عنوان به اصطلاح وطن پرستی داریم نگاه میکنیم، بیایم بیرون اونطور که عرض کردم، ما اینطور نباشه که امثال هجوم نادرها رو به روم، به هند و به اون غارت ها رو با افتخار بگیم، ولی حالا وقتی برعکسش میشه بگیم نه بقیه جنایتکار بوده. اینا مهمه که چگونه بررسی میشه. تحقیق علمی جدایی از تعلقات شخصی و به اصطلاح شوونیستیه.
آقای بازرگان، این مسئله ای که دلیلی که حضرت رسول این نامه ها رو نوشته، درست؟
بله.
حالا یه چند دقیقه وقت داریم، بله، شاید در این مورد صحبت کنیم. به نظر نمیاد که رسول خدا هدف سیاسی داشته در این مورد، یعنی قصد کشورگشایی نداشته که از این طرف بره برای روم و از این طرف برای این طرف ایران، یعنی قصد خود حضرت رسول. حالا آنچه که در بعد از ایشون کردن دست اون مسئله دیگری است، قاعدتا اقتباس از وحی بوده. آیاتی داریم که در ارتباط که وظیفه تو به اصطلاح انذار هست و نشر اسلام، احتمالا در قالب این آیات از وحی بوده که رسول خدا یه همچی عملی انجام داده. مخواستم اینم شما چه جور فکر میکنی؟
نه قصد سیاسی هم به نظر من نبوده. قصد فقط دعوت. یعنی
دعوت.
همه نامه ها هست، این نامه هایی که به سران کشورهای مقتدره، همش دعوته. سیاسی که میفهمید معنی سیاسی یعنی توسعه قلمرو.
بله بله، منظورم همون. آه.
که مثلا اگر نمی جنگ، دیدیم من همه ایناری که خوندم هیچ کدوم درش تهدید به جنگ نیست که یا میای مثلا پیام میپذیری یا می جنگیم. این اصلا همچین چیزی از نامه ها مطلقا، البته بعدن این اتفاقات افتاده در زمان دوران های بعد، به خصوص وقتی قدرت میفته دست بنی امیه و بنی عباس که اونا اصلا اعتقاد به دین و ایمان نداشتن، اصلا ظاهرا بوده ولی دنبال قدرت خودشون بودن. در واقع پیامبر پیام رو میخواد برسونه، هیچ دلیلی نداشته که بخواد قلمروش رو گسترش بده جز اون پیام. دعوت به کشورهای دیگه زمان پیامبر که این جنگ ها انجام نشده، جنگ خارج از در واقع اون محدوده عربستان، تو عربستان هم برای دفاع از موجودیت خودشون و مردمانی که حالا مسلمون شده. در زمان حضرت علی هم همه این جنگ ها تعطیل شده، شما هیچ کدوم از این جنگ های خارجی رو زمان حضرت علی نمی بینید. جنگ های داخلی بوده، اونم علیه خود حکومت مرکزی، جنگ فرض کنید طلحه و زبیر مثلا بوده، جنگ معاویه بوده یا جنگ مثلا خوارج بوده، یعنی نارضایتی های درونی و قدرت طلبی گروه های مختلف، ولی هیچ جنگ خارجی نمیبینین. بعدن هم که خب عرض کردم جنگایی که خب با ایران یا جای دیگه شده، یواش یواش همون خلق و خوی دوران جاهلیت و دوران به اصطلاح قبل از اسلام غلبه کرده، توأم با به اصطلاح دفاع از خود. ببینین دنیا همچنان که امروز دائما رقابت کشورهای مختلف با هم دیگه، حتی 1400 سال گذشته همه دعواها سر چیه؟ در سوریه چرا غرب داره دخالت میکنه، با اونور روسیه داره از سوریه حمایت میکنه، برای چی به نفت خلیج فارس دست انداخته؟ همه دعواها، همه جنگا تو این روزگار سر نگهداری قدرت و قلمرو به خود هست. خب اون موقع هم کشورها تقسیم شده بوده، عربستان و نمیدونم حواشی اونجا، اینا باج بده ایران بودن. حالا یه کسی پیدا شده، یه پیامبری، قبائل وحشی دشمن با هم اتحاد پیدا کردن، یه نیروی شدن، انسجامی و اتحادی به وجود آمده. خب تعاملش نمیخوان بکنن چون دیگه زیر بار اونا نمیره، حاضر نیست که باج بده. یمن زیر نفوذ حکومت ایران بود، حالا یمن مسلمان شده دیگه مالیات نمیده به ایران. یعنی قابل تحمل نبوده که یک جنبشی، یک جریانی قدرت گرفته، داره نفوذ پیدا میکنه به هیره، یعنی عراق فعلی بین النهرین که زیر نفوذ ایران بوده، طبیعی بوده که ایران هم حمله بکنه. چهار تا عرض کردم نبرد اول سپاه ایران، سپاه از هم پاشیده، حتی توی یکی از برنامه‌ها عرض کردم نظر گزارش تاریخی ایران که وقتی حمله کرده، سپاه جاویدان، گارد جاویدان رفته خودش پناهنده شده، گفته به ما زمین بدین اینجا میمونیم، تو بصره بهشون مکانهایی دادن. این اصلا روحیه نداشتن ایرانیا بجنگن. ایران که با اون قدرتی که داشته، با اون استعداد و سواد و برتری‌ها و امتیازات فوق‌العاده‌ای داشته، که اینطور نبوده که به این راحتی توی جمعیت نمیدونم شاید یک دهم خودش هم نبوده شکست بخوره. چه اتفاقی افتاده بوده جز اینکه از درون سیستم حکومتیش فاسد بوده و متلاشی بوده و دستگاه های دینیش متحجر بودن، غارتگر بودن، مردم انگیزه نمیدادن از کی دفاع کنن، برای چی دفاع بکنن. همه آرزو میکردن که کاش خارجی ها بیان لاقل اینا رو بردارن، ما شر اینا راحت بشیم. وقتی ملتی روحیه نداشته باشه به راحتی استقبال میکنه، کمان که در اندلس وقتی سپاه نمیدونم 2000 نفری مسلمان رفتن، دروازه ها رو گشودن روی اونا، خرما بین اینا پخش کردن. یعنی وقتی نظامات فاسد باشن، ظالم باشن، ملت ها دفاع نمی کنن. اینو نمیشه به حساب ضعف و مثلا زبونی یه ملت گذاشت. حکومت هایی که بر اونها ظلم و جور می کنن، اینا مقصر اصلی هستن.
خیلی متشکرم. و نکته دیگر آقای بازرگان، اون موقع که قرآن نوشته نشده بود به این صورت در ارتباط با اینا، که آقا این قرآن هم اتچته، شما ترجمهش کنین یا ترجمه شده رو بفرستن اونجا، خیلی محدود و مسئله فقط توحید و شرک رو مطرح کرده و تسلیم به یک آفریننده، یعنی خیلی to the point بوده به قول معروف، حاشیه نداشته،
دقیقاً کلیات و محور اصلی رو.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، بحث خوبی بود، متشکرم از شما که کمک کردید که این بحث رو یه مقدار صحبتشو بکنیم، و تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید. با امید دیدار شما.
خدا حافظ و نگهدار شما.